میکنن.
آقای خانم قاسم زاده از روستای خمام گیلان پیامک دادن، نوشتن سلام، من پرورش دهنده طیور زینتی هستم و چند سوله پرورش مرغ هم دارم. با سیلی که در شهر ما آمد حدود 50% از سرمایه ام از بین رفت و به زیرساخت‌های فنی کارم آسیب وارد شد. هنوز وام‌هایی که به ما قول دادن به ما نرسیده. دیگر با این مشکلات حتی به غذای طیورمان فکر هم نمی‌توانیم بکنیم. یه دوست عزیزی، بله متاسفانه که نه نامشون خواستن برده بشه و نه اینکه از کجا پیامک دادن، نوشتن سلام، من کارگر بندری هستم در ایران، که حالا نامشون بعدا به شما نشون میدم که تاکید داشتن که نام نبرم. چند ماهی میشه که یکی از سوله های بزرگ اینجا اختصاص داده شده به دپوی مواد خام که مخصوص غذای حیواناته و نمیدونیم قراره به چه سرنوشتی دچار بشه. سابقه نداشته یه محصول مهم اینقدر زیاد اینجا بمونه. آقای عباس جهرومی از تهران پیام
داده. ببخشید غذای حیوانات منظور چیه؟
نه منظورشون همون احتمالاً چون با
همین نهادها
و موضوع برنامه ما، آره احتمالاً منظورشون غذای سگ
اگه از اون غذایی است که خودش اضافه ماجرا داره. آره از غذا هم که خودش ماجرا الان
ماجرا آره ماجرایی که کل امشب داریم به یک موضوع اختصاص میدیم که احتمالاً درباره همین موضوع دارن صحبت میکنن. آقای عباس جهرومی از تهران نوشتن که تمام اقدامات و سیاست‌ها داره از تولیدات خارجی حمایت میکنه و کشاورز ایرانی روز به روز بیشتر داره تحت فشار قرار میگیره. دیگه اینقدر مشکلات زیاده که به کود و غذا نمیتونه حتی فکر کنه. و آخرین پیامک این بخش، آقای محمود داوودی از تهران پیامک زدن که احتمالاً از شهر تهران نیستن، از استان تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، خسته نباشید، خواهش میکنم به داد کشاورز برسید، پدرم هر سال داره بخش کمتری از زمین ها رو زیر کشت میبره، دلال ها دارن جولان میدن و تنها کسی که این وسط داره سود میبره چه برای فروش محصول چه برای نیازهای کشاورز مثل کود، دلال ها هستن. من در خدمت شما هستم.
بله این موضوعات شاید حالا به بعضیاش اشاره شد، اما حتما در ادامه برنامه در رابطه با بقیه اینها هم صحبت خواهیم کرد. و خیلی ممنون از تو امیر آقایی. خیلی
نهاده ها رو اگر میشه
آره حتما حتما روی صحبت میکنیم. مرسی، متشکرم. میریم که بعد بیایم برای بخش پشت باچه.
پشت باچه
شماره 103 به واجه 5.
این همون 103 و نیمه دیگه.
بله.
ما بگیم بهتره.
سپاس از شما آقای مسعودی، سپاس از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن. فقط پیش از این که من برم سراغ اخبار اقتصادی بگم که شنوندگان عزیز میتونن برنامه ما رو به صورت زنده و آرشیوی از سایت و اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنن. در همون سامانه هم میتونن پیامک هاشون رو بفرستن که امیر جان پیامک ها رو قرائت خواهد کرد. اما بریم سراغ اخبار اقتصادی. صعود 10,000 واحدی شاخص بورس رو داشتیم امروز. شاخص بورس، کل بورس امروز برخلاف شاخص کل روندی صعودی داشت و بیش از 10,000 واحد افزایش داشت. در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با 10,095 واحد صعود رقم 1,642,000 واحد رو ثبت کرد.
جواب همچین 10,000 رو گفتی، من گفتم اول چقدر بعد 10,000 گفتی دیگه اینا عادی شد دیگه، الان دیگه بعد آره بعد بزرگتر
شد. یه استرس وحشتناکی وارد شده بود به دوستان، یه چند روزی روند نزولی داشت.
آره. امروز این با این خوشه. با این گویش شما الان لذت بخش بود.
آره. روز خوش دوستان سهامدار بوده. اما بریم سراغ بازار سکه و طلا. امروز روند افزایشی رو داشتیم. در ساعت 15:25 دقیقه امروز ایرنا گزارش داده که سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت 150,000 تومانی نسبت به روز کاری گذشته به بهای 11,350,000 تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت 100,000 تومانی به ارزش 10,900,000 تومان فروخته شد. همچنین نیم سکه به بهای 5,650,000 تومان، ربع سکه به قیمت 3,200,000 تومان و هر قطعه سکه 1 گرمی نیز به ارزش 1,720,000 تومان معامله شد. قیمت 1 گرم طلای خام 18 عیار هم به ارزش 1,101,000 تومان امروز در بازار فروخته شد. اما امروز تثبیت قیمت ارز رو داشتیم در صرافی ها. بهای دلار و یورو در صرافی های بانکی امروز شنبه با تغییر روبرو نشد. قیمت دلار در صرافی های بانکی در ساعت 14:45 دقیقه امروز بدون تغییر نسبت به پنجشنبه گذشته با قیمت 22,350 تومان خرید و 22,450 تومان فروخته شد. همچنین قیمت یورو با بهای 26550 تومان خریداری و 26650 تومان به فروش رسید. البته بازار غیر رسمی هم نشون میده که ما ثبات رو در این بازار هم داشتیم و حدود قیمت 24500 تومان امروز دلار در بازارهای غیر رسمی معامله شد که تقریبا یه اختلاف 2200 تومانی رو نسبت به صرافی‌های بانکی نشون میده. اما بریم سراغ اقتصاد کشاورزی. خبری امروز منتشر شد در بیشتر رسانه‌ها که رشد 1.3 برابری تولیدات کشاورزی در دولت تدبیر و امید رو این خبر رو منتشر کردن و گفتن که مجموع تولیدات بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید از 97 میلیون تن در سال 1392 به 125 میلیون تن رسیده که این نشون میده که ما یک رشد 1.5 رو تقریبا داشتیم. و یک گزارشی هم منتشر شده، در همین گزارش نوشته بودن که برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر دولت بستری رو فراهم کرده که امروز میتونیم بگیم که بیش از 80% انرژی غذایی مورد نیاز مردم از محل محصولات کشاورزی داخلی تأمین میشه.
خیلی ممنون شهاب دارابیان، متشکرم. به هر حال این اخباری که میگیم و قیمت دلار رو بعضی از اینا یه مقدار خلاصه بعضیش با اصل بازار یه ذره تفاوت داره.
حالا ما میگیم یه ذره بازار آزاد رو هم اعلام کنیم.
یه ذره شما از این ور گرفتی، یه ذره از اون ور گرفتین رو بس کردید. خیلی ممنون از شما. برنامه حجره رو میشتویم، بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
در حال حاضر بیش از 2 میلیون تن نهاده ایدامی در گمرک معطل مانده. بانک مرکزی اعلام کرده با کد تخصیص بازرگانان می توانند محموله های خود را ترخیص کنند.
با اعلام کد تخصیص ارز، نه صفحه تامین، می توانند صاحبین کالا و گمرکات این کالا را به صورت درصدی ترخیص بکنند که در 1-2 هفته اول بعد از این مصوبه ما تاجری رو ندیدیم مراجعه بکنه.
اما بازرگانان دغدغه دیگری دارن.
یکی از موضوعات مهم و کلیدی اینه که خب امروز اگر کالا ترخیص شد و فروش رفت، ارزش 4200 تومانی اگر برداشته شد، ما با تفاوت از وارد کننده گرفته می شود یا خیر؟ خب طبیعتا دولت میگه نه، من با تفاوت از شما نمیگیرم. اما در سنوات قبل ما داشتیم موضوعاتی که شرکتی رو که ارز 4200 تومانیش تامین نشده و دولت ما با تفاوت رو خواسته ازش بگیره.
در این میان 1.2 میلیون نهاده ایدامی که بیش از 80% آن متعلق به دولت است، مدت هاست آماده ترخیص در گمرک معطل مانده. گفته می شود شرکت پشتیبانی امور دام از ترخیص این نهادها امتنا می کند. اما دلیل شرکت پشتیبانی امور دام برای ترخیص قطر چکانی کالایی که در اختیار دارد نبود کامیون است.
الان یه مشکل اساسی که داریم، ما پیک به هر صورت مصرف کامیون و حمل و نقل هست در استان خوزستان. خودشون سیفی کاران، نمیدونم گندم، کارهای دیگه باعث میشه که خیلی از کامیون ها به اون امر اختصاص داده بشه. که من خواهشم اینه که وزارت راه یه هماهنگی کنن که به امر خروج کالا از بندر تخصیص بیشتری بده کامیون رو.
به سراغ راهداری رفتیم و مشکل حمل و نقل را جویا شدیم.
هم اکنون خواب ناوگان در همین بنادر ما برای اینکه کالا رو جذب کنند در هر کدوم از پایانهای بارمون الان حدود 12 ساعت تا 18 ساعت و گاهن حتی تا 2 روز میرسه و ما در حال حاضر هیچ مشکلی در حمل کالای اساسی و کالای ضروری مردم و همین نهادهای دامی رو در حقیقت نداریم.
عدم تخصیص به موقع ارز و ندادن اطمینان به بازرگانان برای این تخصیص توسط بانک مرکزی از یک طرف، و از طرف دیگر عدم ترخیص و توزیع نهادهایی که در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام است، باعث شده تا قیمت نهاده در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشه. افزایش قیمت هایی که در حال حاضر در بازار نهاده های دامی وجود دارد نتیجه نبود هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با این حوزه است.
افزایش قیمت خوراک دام تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت محصولات پروتئینی مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ داره. افزایش قیمتی که هر چند به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه های وارد کننده خوراک دام اتفاق افتاده، اما فشارش بر گردن خریداران در هنگام خرید گوشت و مرغ خواهد بود.
خب خیلی ممنون و متشکر بابت تهیه این بسته خبری. و الان من فکر میکنم آقای دکتر کمالی حضرت عالی بپردازید به اون سوال شنوندمون که ما وقتی صحبت از نهاده میکنیم منظورمون نهاده چیاست، توضیح بفرمایید.
ببینید در کل هر آنچه که مرغدار مصرف میکنه برای پرورش مرغ در طول دوره پرورش، این رو ما بهش میگیم نهاده. حالا این اهم از جوجه یک روزه است، ذرت هست، کنجاله سویا هست، احتمالاً گندم هست، برای دام جو هست و یه سری ریز مغذی های دیگه مثل متیونین، لایزین، حضور شما که عرض کنم برخی از افزودنی ها مثل نمک، جوش شیرین، اینها عموماً ما به اینها میگیم به اصطلاح نهاده. همچنین داروها و واکسن ها، اینها که در واقع در راستای بهداشت و حفظ سلامت دام یا طیور استفاده میشه، اینها عموما جز نهاده ها محسوب میشن. این کلیت بحث نهاده است. در کشاورزی سم کود بس
عنوان نهاده های در واقع کشاورزی، نهاده های دام داری. خب خیلی ممنون. ما میهمان دیگری هم داریم، آقای سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای سلطانی عرض سلام دارم به حضورتون.
بنده هم عرض سلام خدمت جناب عالی دارم، همکارانتون جناب عالی دکتر کمالی و شنوندگان عزیز، به خصوص دامداران زحمتکش عزیزمون در سراسر میان اسلامی.
خیلی متشکرم آقای سلطانی. من فکر میکنم یا روی بلنگو گوشیتونه یا روی در واقع هندفری هست، یه مقدار حالا فکر میکنم صداتون برای ما خب الان دوباره اگه صحبت بفرمایی من فکر میکنم که بتونیم راحت تر با هم صحبت کنیم.
بله یه
نقدر
شاید گوشی من اشکال داره.
بله الان خوبه، خیلی ممنون، متشکرم. آقای سلطانی ببینید حالا به هر حال فکر میکنم برنامه رو شنونده بودی تا الان، درسته؟
من متاسفانه نه، چون خدمتون که اصلا جایی بودم و
بله. من فقط کوتاه عرض بکنم آقای خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن خدمتشون هستیم، آقای دکتر محمد یلی کمالی هستن مشاور عالی اتحادیه سراسری مقداران گوشتی و همچنین آقای سید مهدی حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود رو در خدمتشون هستیم. در رابطه با بحث نهاده ها و اینها صحبت کردیم و مشکلاتی که وجود داره توی بحث دام و در واقع مسائل دامداران، نکاتی که وجود داره رو حضرت عالی به اختصار توضیح بفرمایید.
بله
ما ببخشید، ما در رابطه با کلن موضوع برنامه به بحران نهاده ها داریم میپردازیم، از این منظر به موضوع نگاه بکنید حضرت عالی.
بله چشم. بله خدمت میهمانان عزیز دیگر هم عرض سلام دارم و خسته نباشید. ببینید خب 70% از هزینه های تولید در دامپروری مربوط میشه به هزینه های تغذیه.
بله
و طبیعتاً میتونه به اصطلاح نوسانش در بازار، نوسان قیمتش در بازار تأثیر مستقیم روی قیمت بگذاره و به طور کلی هر تغییری که انجام بگیره موجب میشه که قیمت تمام شده تولید برای دامدار افزایش پیدا کنه، حالا این چه شیر باشه چه گوشت.
درسته.
و متاسفانه خب ما علی‌رغم این که منت ستاد تنظیم بازار بر سرمون هست زمانی که میخوان قیمت شیر و گوشت رو تعیین بکنن، اعلام میکنن که بله شما دارید از نهاده یارانه استفاده میکنید، لذا باید محصولاتتون هم بر اون اساس قیمت گذاری بشه. خب متاسفانه بازوی اجرایی آیونم سازمان حمایت هستش و علی‌رغم این که ما قیمتهای کارشناسی داریم، یک نرم افزار داریم که قیمت‌های به اصطلاح روز رو وقتی که در اونجا ما میام به اصطلاح وارد می‌کنیم پلیک می‌کنیم، قیمت تمام شده در هر آن ما می‌تونیم اعلام بکنیم که قیمت تمام شده ما در حد با شیر و گوشت چقدره. خب هر کجای این برنامه به اصطلاح تأمین نهاده با مشکل مواجه بشه عملاً اون فرمولا به هم می‌خوره.
بله.
لذا قیمت تمام شده اونی نیست که برای ما در ستاد تنظیم بازار میان و تصویب میکنه.
در واقع شما میفرمایید که چون نهاده ها رو در واقع با قیمت اون مقدار نهاده ای که به شما تخصیص پیدا میکنه با اون مقداری که در واقع شما دارید میفروشید در واقع برابر نیست، رو همین حساب این موضوع موضوعی که اثر میذاره و اون قیمت مطمئنن قیمت همه اون دامی که شما میفروشید نباید باشه.
آفرین. اینه که ببینید ما به صورت نهاده مشخص بر اساس نیاز وارد میشه. مثلا سال گذشته چیزی حدود 15 میلیون تن انواع اقسام نهاده شامل کنجاله سویا، ذرت و جو وارد کشور شده و خب تجربیات خوبی هم داریم در چند سال گذشته. هر زمانی که اتحادیه وارد کار شده باعث شکست شدن قیمت های این نهاده ها شده و ما هیچ الان همین خیلی نزدیک از پارسال به اصطلاح بهمن ماه 97 کنجاله سویا تا 6000 تومان افزایش پیدا کرد. ما یه چیزی حدود 20000 تن کنجاله رو اومدیم خریداری کردیم. این به اصطلاح 20000 تن باعث شد که قیمت سویا در بازار شکسته بشه و حتی پایین تر از قیمت مصوب اومد. در شما 2450 تومن قیمت مصوب رو به 2420 تومن 30 تومن زیر اون قیمت عرضه کردیم. البته خب بقیه اتحادیه هم این کار رو انجام دادن و حالا توناش خیلی بالا نبود ولی اثر بخشیش خیلی خیلی زیاد بود و روی تمام مصرف نهادها تأثیر گذاشت. اعتمادی که به اتحادیه ها نمی کنن، یعنی آقایون هنوز باور نداشتن که این اتحادیه هایی که با پول اندک به اصطلاح تولید کنندگان از پایین به بالا از تعاونی شهرستان و اتحادیه استان و اتحادیه کشوری درست شدن توانمندی دارن بزرگترین کارها رو انجام بدن. خب ما تعداد داممون مشخصه، تناج شیرمون مشخص است. وقتی میگیم 11 میلیون تن شیر داریم تولید میکنیم مشخصه که چقدر باید ما کنسانتره برای دامهایی که این شیرها رو تولید میکنن تامین کنیم. خب این چرا در اختیار اتحادیه دامداران نمیگذارن؟ چرا برای مرغداران گوشتی در اختیار اتحادیه مرغداران نمیگذارن؟ چرا برای مرغداران تخم‌گذار در اختیار اتحادیه مربوطش نمیگذارن؟
آقای سلطانی ببخشید،
خب از ما هم نظارت بکنن، توجه فرمودید؟ وقتی که نظارت نمیشه از اون طرف برای دیگران، البته ما اگر به ما هم بدن خیلی خیلی نظارت میکنن، منتها چون این اتفاق نمیفته و به طور کلی در سیستم توزیع اشکال و ایراد وجود داره و نظارت لازم هم انجام نمیگیره، وضع میشه اونی که الان شما میبینید که نام دامدار و مرغدار بدنام هست که 15 میلیون تن نهاده براتون با عرض 4200 تومانی آوردیم. از اون طرف دامدارم واقعا سرش بیکلا، شاید 20-30% از اون به اصطلاح کانال تونسته از اون قیمت‌ها استفاده کنه و مازاد این متاسفانه خدمتتون که عرض شود
آقای سلطانی ببخشید، الان شما این 15 میلیون تن نهاده رو که گفتین مصرف در واقع کل حالا این نهاده ها چقدره؟ یعنی برای شما و حالا فرق نمی کنه حالا اتحادیه مرغ، میخوام ببینم که این ما و تفاوت این میتونه مشخص بشه.
ببینید قطعا همه اینا داره مصرف میشه
ولی نه با اون قیمت مصور،
غیر از دام و پیور که مصرفی ندارن که، منتها بد داره توزیع میشه. این مقدار مورد نیاز است.
خب مگه این نمیتونه نظارت بشه؟
و چرا وقتی من نتونم با قیمت خدمتون که عرض شود تعیین شده خریداری بکنم، من ناچار دامدار، ببینید دامدار نمیتونه به دام بگه فعلا صبر کن تا این نهاد ارزون بشه برات بخرم،
موجود زنده طرف هست.
یعنی یک ساعت اگه از تاخیر بشه در تغذیه دامش، این یک ساعت روی تولیدش تاثیر میذاره. یعنی ما وقتی سه نوبت دام رو داریم میدوشیم در روز در شبانه 3 تا 8 ساعت، بایستی برنامه غذایش رو کامل بدیم. به یک انسان میشه گفت آقا امروز روزه بگیر غذا نخور، ولی به دام اگر ما بیام غذایش رو مثلا کاهش بدیم، به طور کلی توی این نمودار تولیدش اثر منفی داره. این اگر نمودار که مثلا دیروز 40 کیلو شیر میده، امروز غذایش یه مقدار مشکل پیدا بکنه، یه دفعه میشه 35 کیلو. تا بخواد این برگرده به 40 کیلو ممکنه چندی روز طول بکشه، شاید مثلا به اون بسیار رقم قبلی نرسه.
درست، متشکرم.
بله، یه چنین مسائل مشکلاتی هستش که در هر حال اون مقداری که وارد میشه قطعا صرف خوراک دام و طیور میشه، منتها یه قسمتش بله با اون قیمتهای مسبب دولتی که برای ذرت و جو هر کدوم 1500 تومن و سویا خدمتتون که عرض شود 2450 تومن هست، از اون طرف مابقی شو بایستی با قیمت های بیشتری
بیاد. متشکرم آقای سلطانی، همراه ما باشین. خواهش میکنم. آقای خالقی، یه مقدار حالا صحبت‌های مختلفی شد تو اون بحث، حالا اصطلاحاً مافیای این موضوع، بحث سم و کود یه صحبتهایی شد، اما یه نکاتی وجود داره که حالا بسیاری، حالا بحث کشاورزها هم که توی تلفنامون بود و اون بحث اهمیت دادن به کشاورز خارجی و کشاورز ایرانی یه موضوع خیلی جدی است. این مثل همون بحث در واقع به جای اینکه ما از تولید کنندگان داخلی حمایت کنیم، از تولید کنندگان خارجی داریم حمایت میکنیم تو بعضی از موارد. حالا توی سری از موارد ما وارد کننده هستیم، اون سر جای خودش، یعنی ما مثال میخوایم واضح بزنیم، نمیخوایم حالا همه رو با یک اصطلاح اسم ببریم. حضرت عالی اشاره بکنید که ما واقعا مواردی که داره اثر رو میذاره اشاره کردین، میخوام اشاره بکنید به مواردی که میتونه به رفع این مسائل کمک بکنه. درست. چون ما الان از همه دوستان شنونده بودیم که اتحادیه ها حرفشون در واقع گرفته نمیشه، یا حضرت عالی هم اشاره کردید که یه موقعهایی از اون حالا کلمه چون اشاره کردید، من میگم زینت المجالس در واقع نام بردید، که معمولا حضور دارن تو جلسات هم دعوت میشه، حالا گفته میشه پای صورت جلسات هم امضا میشه، ولی خب به عنوان اینکه بودن نظرشون رو دادن، اما اون اتفاق کارشناسی که باید نهایتا بیرون نمیاد. بفرمایید که برای برون رفت چه باید بکنیم و راهکار عملی بدیم برای اینکه این اتفاقات سریع به موضوع به جریان بیفته. یه موضوعی که مثلا سر بحث گندم و اون نرخ تضمینی بود، چون عملا کشاورزا از توی فکر میکنم ابتدای مهر ماه دیگه تقریبا دو هفته دیگه باید شروع بکنن و عملا هنوز نمیدونن چیکار باید بکنن، هزینه هاشون مشخص نیست. اینا همه اون اتفاقاتیه که همون موضوعی است که بارها خود آقای حسینی و آقای دکتر کمالی هم بهش اشاره کردن که اینها اثراتشو بعدن نشون میده. یعنی این اتفاقاتی که ما ازش امروز صحبت کردیم، چرا داریم میگیم از بعد اتفاق میفته، همه صحبتایی بود که کردیم. راهکار بفرمایید.
برگردیم با همون صحبت ابتدایی برنامه امروزمون. خب ما باید این کلیت زنجیره ارزش افزوده که در بحث کشاورزی و محصولات و صنایع پایین دستی و قبل از اون وجود داره رو با هم به صورت یه نمای کلی خود بالا نگاه کنیم. بحث نهادها رو تعریفش رو جناب دکتر کمالی فرمودن، جناب حسینی فرمودن. قاعدتا ما اگر میخواییم برای تولیدات دامی و طیورمون و حتی شیلاتیمون، اگه قرار نهادهای کافی رو و برای کشاورزی هم کنارش داشته باشیم، نهادهای دامی رو اگه قرار در داخل تأمین بکنیم، قاعدتا باید محصولاتی مثل ذرت رو تو کشور بتونیم به صورت اقتصادی تولید کنیم، سویا رو هکزه و هم امثال هم رو، گندم و جو اینا. خب این ظرفیت تو کشور وجود داره الان، میبینیم خیر. ما یه بحثی رو تو کشور به اسم آمایش سرزمینی،
بله،
یه حرفش رو میزنیم، ولی آمایش سرزمینی یک نگاه کلی داره، ظرفیت‌های کل جغرافیای ایران رو نگاه میکنه، میگه کجا چه کاری بکنیم که بتونیم بهره اقتصادی درستی ازش ببریم. قرار نیست تو هر زمینی هر محصولی بکاریم، قاعدتا تمام اینها باید توی برنامه‌های خرد شده و پایین دستی تر دیده بشه.
یه توضیح بدم آقای خالد، ببخشید، این طرح آمایش سرزمین یه طرح مورد علاقه بنده هست، همیشه شاید تو برنامه های مختلف من ازش یاد میکنم دیگه، اینجا من هیچی نگفتم، شما گفتین یادم انداختین. واقعا این طرح آمایش سرزمین یه طرحیست که باعث خیلی اتفاقات میشه. ما متوجه میشیم که کجا چه کارخونهی بزنیم، چه چیز رو باید تولید بکنیم. یعنی تمام سوالاتی که ما داریم تو تمام برنامه ها و همه بحث و جدل های در واقع اقتصادی صحبت میکنیم در همین موضوع نهفته است. به نوعی مباحث اجتماعی درش هست، مباحث اقتصادی، مباحث سیاسی، سیاست ها، همه چی داخلش هست. من نمیدونم که چرا. و بعد پارسال فکر میکنم آخرین بار مرکز پژوهش ها برج فکر میکنم اردیبهشت ماه بود که در واقع خروجی داد بیرون از بررسی این طرح، که این بود که این هنوز، حالا اون رقم فکر میکنم 20% گفته بود پیشرفت کرده، فکر میکنم، درست نمیدونم این نکته رو، ولی پیشرفت خیلی کمی داشت و واقعا بسیار طرح مهمی است که اگر این موضوع، فقط همین موضوع رو مجلس محترم روش برنامه بذاره و به نتیجه برسونه، من فکر میکنم خیلی از جواب سوالهای بسیاری از اقتصاددانها اصلا داده میشه و اونهایی که میخوان کارآفرینن، میخوان وارد یه سری مسائل بشن، حتی پاسخ داده میشه. عذرخواهی میکنم.
بله، مسئله خیلی مهمی و کلیدی توی اقتصاد ما که متاسفانه هنوز برنامه اجرایی براش نداریم، نتونستیم مدونش کنیم. چند تا دلیل داره. یک، آمار درست نداریم. دو، اهتمام جدی نسبت بهش وجود نداره. تغییر دولت‌ها و مدیران ما باعث شده که نگاه‌های ما کوتاه مدت توی برنامه‌هامون باشه، دنبال برنامه‌های بلند مدتی که آمایش در درونش مستقر نیستیم. چون می‌دونیم طول دوران مدیریت بنده مثلا به عنوان یک مدیر دولتی کوتاه است، سعی می‌کنم یک نتیجه سریع الوصول داشته باشم، به عنوان کارنامه بتونم این رو عرضه بکنم، و این باعث نمیشه که من بتونم یک برنامه بلند مدت رو یا تدوین بکنم و دنبال بکنم. و این برنامه متاسفانه با آمده شده مدیران، هر برنامه که نوشته میشه دچار تغییر میشه. هر کسی میاد برنامه مدیر قبلی،
تغییر سلیقه‌ای هم میشه متاسفانه.
پس بنابراین اگر ما قراره در حوزه کشاورزی درست عمل بکنیم، باید بدونم من برای این چه بذری رو باید بکارم، واریتش باید چی باشه، من در مورد حوزه محصولات باقی چی میخوام انجام بدم. زمین های کشاورزی رو که اینطور ما خورد کردیم و تبدیلش کردیم به یک زمین سنتی و کشاورزی سنتی، خب پاسخگوی نیاز غذایی جامعه ما نخواهد بود. و در آینده مگه ما نمیگیم جمعیت کشور باید افزایش پیدا کنه؟ این افزایش جمعیت رو با چی باید تغذیهش کرد؟ آب رو چطور مدیریت کنیم؟ نهاده های لازم برای کشاورزی چطور باید فراهم بشه؟ آیه حسینی مطلبی گفته، من تکون خورد اصلا تو ذهنم این قضیه، یعنی چی که ما مثلا برای خرید گندم حاضریم اولویت یک بگذاریم، ولی اون نهاده رو بذر رو سم و کود رو میبریم اولویت های بعدی که تو تولید داخل بهش نیاز داریم. وقتی که من با این تصمیم گیری این چنینی میخوام محصول تمام شده کشاورز خارجی رو که همون شنونده عزیزمون نسبت بهش اعتراض داشت و داشت سوال میکرد، اینه، میگه من حاضرم اون محصول رو ارزش رو فوری امروز حاضر تامین بکنم، ولی برای اینکه من محصول کشاورزی که 6 ماه بعد باید توی سیلوها موجودش بکنم، حاضر نیستم بیام ارز رو الان فراهم بکنم. اون نگاه دوراندیشانه که عرض کردم نداریمه. بنابراین این سیاست های کلی وقتی توی چارچوب دیده بشه، ما میگیم که توی فلان بخش کشور که میتونه سیلوی تولید گندم کشور باشه، ما باید به این ترتیب رفتار بکنیم، ماشینالات و ادوات کشاورزی رو باید فراهم بکنیم. این نیست که گندم رو بکاریم دوران این که با بیل شخم بزنیم و با داست درو کنیم که نیست. باید ماشینالات ادوات کشاورزی هم تولیدش تو داخل بشود، آنچه که نداریم هم وارد بشود. اینا تجهیز و ابزار کاره، اینو باید فراهم بکنیم. آموزش اگر لازم انجام بدیم برای جمع‌آوری کردن و یک پارچه کردن زمین‌های کشاورزی، باید برنامه جدی داشته باشیم. این اتفاق نیفته، ما کشاورزیمون محصولاتش توجیه نداره که تولید کننده خوراک دام بتونه محصولی با قیمت مناسب در اختیار تولید کننده دام و طیور بگذاره، و از اون طرف هم واردات نهاده‌ها هم به اون ترتیبی که الان داریم جلو می‌ریم به صرف این تولید کننده نخواهد بود. این نگاه یک پارچه دیدنه و با برنامه دیدنی که امیدوارم حداقل بیشتر
باشه. ما در مورد سبزی و سیفی این مشکل رو نداریم، یعنی حمایت از کشاورز خارجی نیست، در ایران داره تولید میشه و با کیفیت بالا، چون بعضیش داره بخش خصوصی میاره و حتی ما داریم صادر میکنیم.
اونجا البته مشکلات دیگه ای تو زمینه آب و این مسائل داریم،
مسائل رو نداریم، فراموش نشه. اما در مورد گندم، در مورد ذرت، در مورد ما واقع زمین لازم امکانات نداریم، اصلا نداریم. الان میخوان گندم بکارن، ما ضد عفونی نداریم که این گندم ضد عفونی بشه، اینا رو نداریم. کشاورز ما توسط داخلی ما داره صدمه میخوره. باور کنید کشاورز ما 4-5 ماه دیگه نمیتونه کمر راست کنه، اصلا نمیتونه. نه من تامین کنم، نمیتونم واسش تامین کنم، چون سرمایه‌ام شده 1/5. از اونورم بانک مرکزی اومده با مابتوادای به ناحق سرمایه‌مو گرفته، از اونورم کشاورز خب پول نخواده بده، نمیتونه. کشاورز ما بعضی وقتا در ماه یک بارم گوش نمیخوره. شما حساب کنین یک کشاورز هکتاری چقدر گندم باید بفروشه برای سالش، 3-4 هکتار داشته باشه، چی داره براش برمیگرده؟ من یه روز توی قیمت تضمین گندم اونجا من صحبتی کردم، گفتم شما بین امکانات بدین، این سوبسید بدین به کشاورز، بدین به کشاورز، کشاورز حق داشته باشه سمشو بخره، کودشو بخره، بذرشو بخره، بعد اونجا کشاورز جواب میگیره. هی میان اونم باز یک بازیه، قیمت تضمین شده گندم ما به تبعود دادن به کی؟ قیمت تایید شده کود ما به تبعود می‌برد کی؟
دقیقا این همون موضوع